بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في الكلية والجزئية. لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتهمل عليه، بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما ورد فيه فرد من أفرادها وعرض عليها اتحدت معه وكانت هي هو، وهذه الخاصة هي المسمى بالكلية. فهست درباره احکام ماهیت. یکی از احکام ماهیت این است که در ذهن متصف به کلیت میشه و در خارج متصف به جزئیت. کلی و جزئی گاهی دو قسم برای مفهوم شمرده میشه. در منطق میگیم که المفهوم ان امتنع فرض صدقی عن کثیرین فجزئیان و الا فکلی. مقسم در اونجا مفهومه و طبعا مفهومم جاش در ذهن است. مفهوم ذهنی است که متصف به کلیت و جزئیت میشه به حسب تقسیم منطقی. فیلسوف کاری به بحث منطقی اصالتا نداره. او نمیخواد همون تقسیمی که در منطق ذکر شده به عنوان یک بحث فلسفی مطرح کنه. بنابراین در فلسفه ما وقتی از کلی و جزئی بحث میکنیم به عنوان دو صفت برای ماهیت بحث میشه که طبق نظر اصالت ماهیت، ماهیت امر عینی است و طبق نظر اصالت الوجود امر اعتباری است. ولی به هر حال ماهیت هست که متصف به کلیت و جزئیت میشه. پس جزئیت در اینجا به معنای صدق یک مفهوم ذهنی و صورت ذهنی بر یک شیء خارجی خاص نیست. اینجا منظور از جزئیت سلب کلیت هست، نه اینکه صدق بر شیء خاص. به عبارت اخرى منظور از جزئیت در اینجا مرادف با شخصیت است. میگیم ماهیت یه وقت شخص است، یه وقت کلی است. اون چه منظور هست اینه که در اینجا اثبات بکنیم که ماهیت در خارج متصف به شخصیت میشه و در ذهن متصف به کلیت میشه. بحث هایی واقع شده در باره تعریف کلیت و جزئیت. کلی یعنی چی؟ چجور باید تعریف کرد کلی را؟ و جزئی را چجور باید تعریف کرد؟ معمولا میگن کلی چیزی است که قابل صدق بر کثیرین باشه. یا عقل محال نداند که افراد کثیری در اون شرکت داشته باشند. یا منطبق بر اشیاء کثیری بشه. به این صورتها کلی را تعریف میکنند. مسلما منظور از این که کلی منطبق بر اشیاء کثیر میشه انطباق خارجی نیست. اونطور نیست که یک قالبی مثلا منطبق میشه بر چند چیز. قالب خشت‌زنی هم بر این خشت منطبق است، هم بر اون خشت، هم با این جفت میشه هم با اون جفت میشه. این قالب ها نمیگیم کلیست، با اینکه انطباق بر اشیاء کثیر پیدا میکنه. اما منظور از اینکه کلی منطبق بر کثیرین میشه این انطباق عینی و خارجی نیست. منظور از انطباق یا منظور از صدق یا منظور از حمل این است که وقتی شما این مفهوم را در ذهن تصور میکنید، درک میکنید، یک مصداق دیگری از همین ماهیت را وقتی تعقل کردید باز ببینید همون هست که قبلا درک کرده بودید. زید را شما میبینید یک صورت حسی ازش درک میکنید، بعد در حافظتون، در قوه خیالتون صورت خیالی زید را نگه میدارید، بعد از این صورت حسی و خیالی یا به ضمیمه چند صورت دیگه یک مفهوم کلی انسان میگیرید که این مفهوم هم بر زید منطبق میشه هم بر عمر. وقتی مفهوم انسان به دست آمد، هر فرد دیگری از این ماهیتم را شما درک کنید و تجرید کنید، باز همون مفهوم به دست میاد. وقتی زید را تجرید کردید شد انسان، عمر را هم اگه تجرید کنید باز میشه همون انسان، و همینطور همه افرادی که یک ماهیتی میتونه داشته باشه بعد از تجرید، بعد از اینکه صورت عقلی ازش گرفتید، میبینید این صورت عقلی همون صورت عقلی است که از یک فرد دیگری به دست آمده بود. حالا اگر همین مفهوم را شما درک کردید به یک صورتی، نه از راه تجرید افراد کثیر، به یک صورتی مفهوم کلی را توانستید تعقل کنید، عقل وقتی این مفهوم را ملاحظه میکنه میگه محال نیست از این که این مفهوم مصادیق زیادی در خارج داشته باشه، خواه بالفعل یک مصداق داشته باشه یا هزاران مصداق داشته باشه و یا حتی هیچ مصداقی هم در خارج بالفعل نداشته باشه، چون شأن این مفهوم طوریست که اگر مصداقی داشته باشه و اون مصداق را شما درک عقلی بکنید، مفهوم کلی ازش بگیرید، همین مفهوم خواهد شد. مصداق دوم و سوم و چهارم را هم شما وقتی درک کردید و صورت عقلی در ذهنتون حاصل شد، اون صورت عقلی همون صورت اولی خواهد بود. انسانیتی که از زید به دست میاد غیر از انسانیتی که از عمر و بکر به دست میاد نیست، یه مفهومه. پس این را به عنوان تعریف کلی قرار میدن، به این معناست ماهیت وقتی میگیم کلی است، یعنی این که هر مصداقی برای این ماهیت فرض بشه، این ماهیت بر او منطبق خواهد بود، قابل صدق است بر او، قابل حمل است بر او. کجا این ماهیت وقتی تحقق پیدا میکنه این صفت رو داره؟ تنها در ذهن. ماهیت انسان وقتی در ذهن تعقل بشود، این خاصیت رو داره که قابل صدق بر کثیرینه. خب حالا ما ماهیت را در خارج میاریم، یا روی قول اصالت ماهیت که ماهیت در خارج است حقیقتا، یا روی قول اصالت وجود که ماهیت اعتباراً در خارج است. وقتی اعتبار کردیم ما ماهیت الانسان را در خارج، یعنی گفتیم در زید یک حیثیتی هست به نام انسانیت که به عرض الوجود موجود است، کلی طبیعی انسان در زید موجود است به عرض وجود الفرد. وقتی اعتبار کردیم وجود الماهیه را فی الخارج، این ماهیت دیگه کلی نخواهد بود. در خارج وقتی اعتبار شد یا روی قول اصالت وجود تحقق یافت ماهیت، این دیگه نمیتونه یک امر قابل صدق بر کثیرین باشه، اونجا تشخص پیدا میکنه و جزئی میشه، نه اینکه یصدق علی شیء خاص، دیگه قابل صدق از قبیل صدق نیست، عینیت یافت، مفهومی نیست که هم شود بر شیء دیگری. فرض کردیم یک مصداق عینی است در خارج، پس معنای جزئی که در مقابل کلی قرار میدیم در فلسفه، معناش این نیست که ما یصدق علی شیء واحد، بلکه معناش اینه که لا یصدق علی کثیرین سلبا تحصیلی، یا صدق ندارد. صدق نداره برای اینکه موضوع صدق ندارد، نه اینکه صدق دارد بر واحد. پس جزئی در اینجا مسابقه است با شخصی، لا ریب ان الماهیت الکثیره الافراد، بدون شک ما ماهیاتی داریم که افراد زیادی دارن، انسان، فرس، بقر، غنم. این ماهیات تصدق علی کل واحد من افرادها، بر فرد فرد خودشون هم میشن، انسان بر فرد فرد انسانها. و تهمل علی به معنا ان الماهیت التي في الذهن، انسانیت رو شما وقتی تعقل کردید و در ذهن شما موجود شد، این جوریست که کل ما ورد فیه فرد من افراده ها، هر وقت فردی از افراد انسان در به ذهن وارد شد و عرض علیها و بر این ماهیت عرض شد، عرضه شد، با هم مقایسه شد، اتحدت معهو، میبینیم که همان ماهیت قبلیست. یعنی زید را وقتی تعقل درک کردید، تجرید کردید از خصوصیات زیدیه، اون چه مفهوم کلی زید موند، اون چرا عقل درک می کند، انسان است. امر را هم وقتی تعقل کنید شما، یعنی خصوصیات امریش را تجرید کنید و باز همون مفهوم کلی انسان را ازش بگیرید، وقتی عرضه می کنید این را بر اون انسانیتی که از زید گرفته بودید، می بینید فرقی نداره، همونه. معنی کلیت ماهیت در ذهن اینه. کلما ورد فیهه، هر وقت که در ذهن یک فردی از افراد این ماهیت وارد میشه، کی وارد ذهن؟ در مرحله عقلانی میشه، اون وقتی که تجرید شده باشه از خصوصیت، و عرض علیها و عرضه داشته شود بر اون ماهیتی که تعقل کرده بودیم، اتحدت معهو و کانت هیه هوه، میبینیم اون چرا از امر به دست آوردیم همان از که از زید به دست آورده بودیم. و هاده الخاصه، این خاصیت همان از که به نام کلیت را میده میشه. و هی المراد و بشتراک الافراد فی الماهیه، این که میگیم افراد مشترکند در ماهیت واحدهی، یعنی همین، یعنی هر وقت هر فردی را تجرید کنیم از خصوصیات فردیش، مفهومی که به دست میاد منطبق میشود بر اون مفهومی که از فرد دیگه به دست میاد. خب این در اونجایی که ماهیت افراد زیادی داره بالفعل، میبینیم این خاصیت وجود داره. حالا اگه یه ماهیتی داشتیم یه فرد بیشتر نداشت، یا یک ماهیتی تعقل کردیم که میدونیم فردش فردا بناست به وجود بیاد، الان هیچ فرد نداره، آیا این خاصیت برای این ماهیت ثابت هست یا نیست؟ الان هم این مفهوم طوریست که اگر صدها و هزارها مفهوم دیگه هم از افراد تجرید بشه و بیاد، با این یکی خواهد بود. حالا افرادی نیستند که تجرید بشه مفهومشون و عرضه داشته بشه بر این، ولی اگر باشن همینطور خواهد بود. پس اینجور نیست که کلیت قوامش به این باشه که حتما در خارج افراد زیادی باشن. ما مفهوم جوریست که اگر افراد کثیرینی بودند و تجرید می شدند، با این مفهوم یکی می شدند. این مفهوم یک خصوصیتی دارد، جوریست که می تونه افراد دیگه هم باش متحد بشن، همین کافیست برای کلیت. فالعقل لا یمتنع من تجویز صدق الماهیه علی کثیرین، خود این مفهوم را که در نظر میگیره عقل، میبینه این امکان دارد که صدق بکند بر کثیرین، ولو الان صدق بالفعل ندارد، چون کثیرینی نیستند، ماهیت یه فرد بیشتر نداره مثلا، اما خود این مفهوم طوریست که امتناعی از صدق بر کثیرین نداره، به نظر الی نفسها، خود این مفهوم یه جوریست که قابل صدق بر کثیرینه. سواء کانت ذات افراد، خواه بالفعل دارای افراد متعدد و کثیری باشه، فل خارج املا، اگه یه فردم بیشتر نداشته باشه، باز مفهوم مفهوم کلیست، این خاصیتو داره که امتناع صدق بر کثیرین ندارد. ف فالکلیت و خاصتون ذهنیتون تعرض الماهیت فی الذهن. بنابراین کلیت یکی از عوارض ماهیت است در ذهن. ماهیت هر وقت در ذهن تحقق پیدا کند این صفت کلیت را خواهد داشت. چرا میگیم مخصوص ذهنه؟ برای اینکه وجود خارجی جای صدق و حمل و این حرفا نیست. اول وجود الخارجی العینی مسابقان لشخصیه، هر جا وجود خارجی باشد شخصی خواهد بود. مانع اون ان الاشتراک، شخصیت مانع از اشتراکه. فالکلیت من لوازم الوجود الذهنی للماهیه کما ان الجزئیت و شخصیت من لوازم الوجود الخارجی. اینجا شخصیت رو عطف بر جزئیت میکنن تا معلوم باشه که منظور از این جزئیت اون جزئیت به مفهوم منطقی نیست. اونجا مقسم مفهوم است. میگیم المفهومو انمتنع فرض صدقیهی علا کسیرین فکلیان و الا فجزئیان. جزئی به معنای منطقی باز جاش در ذهن است، اما این جزئیت که اینجا میگیم که جاش در خارجه به معنای شخصیته، ولذا شخصیت رو برش عطف میکنن به عنوان تفسیر. کما ان الجزئیت و شخصیه من لوازم الوجود الخارجی. بعد اشاره میکنن به تفسیری که برای کلیت شده. بیانی که اینجا میکنند در واقع بیانی است که منکرین مفاهیم کلی کردند. در بین فلاسفه غربی به خصوص اینجور گرایش ها وجود داره که میگن اصلا مفهوم کلی نداریم ما. مفهوم کلی درک مبهم جزئیات است. میگن اشیاء خارجی را ما دو جور میتونیم درک کنیم، گاهی به صورت روشن و مشخص درک میکنیم، این درک جزئی است. گاهی در اثر ابهام این مفهوم کم رنگ میشه، تشخصاتش از دست میده، اون وقت میگیم کلی است. مخصوصا هیوم این تفسیر را برای مفاهیم کلی داره. میگه این که میگن درک کلی و مفاهیم کلی و عقلی و اینها، این یک نوع درک مستقلی نیست. ما مثلا صورت زید را در خارج میبینیم، تا مواجه هستیم باز در خارج و هوا هم روشن است و کاملا شرایط ادراک هست، یک صورت کاملا روشنی را درک میکنیم که این صورت دیگه قابل انطباق بر امر و بکر و اینها نیست، یک درکی است کاملا روشن. اما بعد از این که این صورت در ذهن درک کردیم، مدتی که میگذره مثلا توجه ما کم هست به این صورت، کم کم ابهام پیدا میکنه، یه خود مالیده میشه. فرض کنید اگر خصوصیات چشم و ابروش اول درست درک میکردیم، حالا یه خود یادمون میره که دقیقا چجور بود. کم کم طوری میشه که با یه فردی که یه مقداری مشابهت با او داره قابل انطباقه، فرضا گاهی هم اشتباه میکنیم که این همون است که اون قبلا دیدیم یا یک کسی دیگری. پس این درک ما ضعیف شده، صورت علمی مبهم شده، قابل انطباق بر یه فرد دیگری هم شده. کم کم اونقدر مبهم میشه که بر همه انسانها یک چیز مبهمی تو ذهن ما میاد که بر هر انسانی قابل انطباقه، یه صورت نوسانداریست، قدش 2 متر است یا 180 سانته، ای بین 180 و 200 نوسان داره، روشن نیست برامون، رنگش سفیده یا گندمگونه، ای همچین بینابین، مثلا درست روشن نیست. این وقتی صورت کم کم این درک مبهم شد، یه چیزی میشه، یه درک شکل مبهمی میشه برای همه انسان ها قابل انطباقه، اون میگیم درک کلی شده. پس درک کلی همون درک جزئی است که مبهم شده، ضعیف شده، رنگ پریده شده و لذا در اثر ابهامش قابل انطباق بر اشیاء دیگه است، بر افراد دیگه است، نه اینکه یک نوع درک دیگری باشه، یک قوه عاقله‌ای داشته باشیم و مفهوم کلی درک کنه. دوی حرفا نیست، همون درک جزئی کم کم مبهم میشه، اسمش میذاریم کلی، برای اینکه قابل انطباق میشه بر افراد دیگه. در واقع یکی بیشتر نیست اون رو چرا ما درک میکنیم، همون زید رو میخوایم درک بکنیم، منتها درک ضعیف است به یه صورتی که بر امر منطبق میشه. اینو تعبیر میفرماید به اینکه فرق بین کلی و جزئی در نحو ادراک است. اگر ادراک متمیز و روشن باشه میشه جزئی، اگر مبهم شد میشه کلی. فما قیل اون حرفی که بعضی گفتن که کلیت و جزئیت در نحوه ادراک است، یعنی یک ادراک گاهی روشن است گاهی مبهم، به معنا ان الحس لقوت ادراکهی، این نقل قول است، حس چون ادراکش قوی است، ینال الشیء نیلا کاملا، کاملا به اون مدرک میرسد، یعنی همه دقایقش رو درک میکنه، به حیث و یمتاز و اما سواه و مطلقا، بر هیچ چیز دیگری قابل انطباق نیست اون صورتی که از یه شیء خارجی درک میکنی. و یا تشخص، پس یک ادراکی میشه متشخص و معین. اما عقل لضعف ادراکی یناله نیلا هینا، یه چیزی را خیلی سست غیر متعین مبهم درک میکنه. یتردد ما ناله بین امورن، که میگیم عقل درک کلیات میکنه، یعنی همون صورت مبهم به یه صورتی درک میشه که مردد واقع میشه بین چند چیز. و یقبل الانطباق علی کثیرین، که شبح المرئی من بعیدن، شما یه شبحی رو که از دور میبینید میشه مثلا احتمال میدید که یه گاو باشه، احتمال میدید تخت سنگ باشه، احتمال میدید چیز سومی باشه، نمیتونید تشخیصش بدید. چرا؟ برای اینکه درکتون مبهم است. همینطور مفاهیم کلی که ما میگیم یعنی همین درکهای مبهمی که قابل صدق بر کثیرین، کشبه المرئی من بعیدن به حیث لا یتمیز کل تمیز، کاملا تمیز ندارد. فیتردد بین ان یکون مثلا هو زیدن او امرن او خشبتن منصوبتن او غیر ازن، ولیس الا واحدا من المحتملات، در واقع یکی از ایناست، ولی چون شما دقیقا اون رو درک نمی کنید اینه که احتمال میدید یکی از این ستا باشه، هر یک از این ستا رو احتمال میدید. و کدر همیل ممسوح المردد بین دراهم المختلفه، فرض کنید یه درهمی است که به یک قطع و یک اندازه به یک وزن ممکنه درهمی باشه مال فلان سلطانی، سکه فلان سلطانی است، ممکنه مال یه سلطان دیگری باشه. مثلا دراهمی که قبلا در زمان قاجاریه بوده سکه ناصرالدین شاهی بوده و مثلا مظفرالدین شاهی فرض کنید. یه درهمی است یه شکل و اندازه، این زیاد عرض کنم ساییده شده، دیگه حالا معلوم نیست که این عکس ناصرالدین شاه روشه یا عکس مظفرالدین شاه بوده. الان که میگید شما این سکه میتواند سکه ناصرالدین شاهی باشه، میتواند مظفرالدین شاهی باشه، چرا شما شک دارید و تردید دارید؟ و اینکه عکس دیگه پاک شده، مشخص نیست، یه جهات مشترک، یه کلاهی مثلا روش پیداست، معلوم نیست این کلاس یا اون کلاه، یا یه سبیلی داره معلوم نیست که این سبیله یا اون سبیله، چون مبهم هست درست تشخیص نمیدید. در واقع یکی از این دوتا بوده، اما شما درکتون چون ضعیف است قابل انطباق بر هر دوست. کدرهم الممسوح، درهمی که ساییده شده و مردد است بین چند درهم مختلف، ولیس الا واحدا منها، در واقع یکی از ایناست ولی برای شما روشن نیست که کدومه. بعضی اینجور خیال کردن که درک کلی یعنی همین، یعنی درک مبهم، این را می‌فرمایند صحیح نیست. اگر چنین چیزی بود ما قضایای کلیه نمیتونستیم داشته باشیم. همیشه وقتی میگیم درک کلی در واقع یه چیز بوده، ما درکمون مبهم است مثل شبه، در خارج یکی از ایناست. میگه نمیشه بگن کل و فرد من حاضر الماهیه، کل و فرده نیست، یه چیز بیشتر ما درک نکردیم، بنابراین قضایای کلیه نمیتونیم داشته باشیم. ما وقتی میگیم کل انسان مثلا کاتبون یا زاهکون مثلا، این کل انسان که میگیم یعنی افراد کثیرینی در خارج هستند و همه دارای این حکمند. ما افراد کثیرین را چجور درک کردیم؟ با یک درک کلی که این درک هم بر این فرد منطبق است هم بر اون فرد، واقعا هم درکی است برای زید و هم درکی است برای عمرو، نه اینکه یکی از اینها را ما درک کردیم و میگیم کل انسان کذا و در واقع هم یه فردشا بیشتر مورد درک ما نیست. ما وقتی میگیم کل ممکنن محتاج الی واجب یا کل معلولن یحتاج الی العله یا کل انسانن زاهکن بالقوه و امثال اینا، معناش این است که واقعا افراد کثیرینی را میخوایم بگیم دارای این حکم هستن که شناخت اون کثرت از راه یک مفهوم واحد برای ما حاصل شده، ولی این مفهوم در عین حالی که درک واحدی است متعلقش و مصادیقش حقیقتاً کثیر است. قلت این فاسدون فما قیل فاسدون اذ لو کان الامر كذلك لم يكن مصداق الماهیت فی الحقیقه الا واحد من الافراد. اگر درک از قبیل درک شبه باشه، وقتی شما یه شبهی را میدیدید نمیدونستید این زید است یا امر است یا یک چوبی است، واقعا سه چیز را شما درک کرده بودید یا یک چیز را؟ یک مطلق در اینجا بیشتر نیست. اگر حکمی هم شما بتونید ثابت کنید، برای همون یک چیز ثابت خواهد بود. نتیجهش این میشه ولکذبت القضایا الکلیه، پس ما قضایای کلیهی نخواهیم داشت، چون وقتی کلی معناش این است که ما یک ماهیتی را علی نعت کلی درک کردیم و احکامی را برای مصادیق ثابت می‌کنیم، میگیم همه مصادیق این ماهیت این حکم دارند. اما اگر درک کلی یعنی درک مبهم یک مصداق، پس این حکم واقعا مال همون مصداقی است که ما این را به صورت مبهم درک کردیم و حالا مالیده و عرض کنم که غیر روشن است، پس قضای کلیه نخواهیم داشت. که قولنا کل ممکنن فله و الا کل اربعتن زوجون کل کثیرن مؤلفن من آهاد، این قضایای کلیه که به ضرور موجود است حکایت میکنه از این که ما میتونیم اشیاء کثیری را به وسیله مفهوم واحدی درک کنیم و از راه اون مفهوم واحد حکم را برای جمیع افرادش ثابت کنیم و ضرورتو تدفعه، که قضایای کلیه داریم. فالحق ان الکلیت والجزئیه لازمان لوجود الماهیات، کلیت و جزئیت دو تا از لوازم ماهیت هستند به حسب دو وعاء. ماهیت وقتی در ذهن است متصف به کلیت است، وقتی در خارج است متصف به جزئیت است. فالکلیه لوجودها ذهنی یعنی لازم لوجودها ذهنی، والجزئیه لوجودها خارجی. بعضی دیگه گفتن اصلا کلی دروغه، برای اینکه هر وقت شما یه مفهوم کلی را درک بکنید این یک وجود خاصی در ذهن شما داره، یه مرتبه دیگه همین مفهوم را درک بکنید یه وجود دیگریست، شخص دیگری این مفهوم را درک بکنه بازی وجود دیگری داره در ذهن او. کلی یعنی چی؟ انسانیتی که من درک میکنم یک امریست قائم به نفس من، انسانیتی که شما درک میکنید یک امریست قائم به نفس شما. چجور میگیم یکیست این دوتا؟ این یکی گفتنش یه نوع مجازه، یعنی شباهت داره به هم مثلا، ولی انسانیت معنایی که در ذهن من است غیر از معناییست که در ذهن شماست. چگونه ما بگیم مفهوم انسانیت یک مفهوم است؟ جوابش این است که شما مفهوم را با مصداق اشتباه کردید. ما که میگیم مفهوم انسانیت یکیست، منظورمون وحدت مفهومی است و این تعددهایی که شما میگید مال تعدد وجود حاصل مفهوم است. مفهوم انسانیت یک وجودی دارد در ذهن من، یک وجودی دارد در ذهن شما. امروز مفهوم انسانیت با یک وجود در ذهن شما موجوده، فردا همین مفهوم انسانیت با وجود دیگری در ذهن شما باز وجود پیدا میکنه. از اون جهتی که کسرت دارد، این کسرت حکم وجود خارجی این مفهوم است. قبلا هم گفته بودیم که مفاهیمی که در ذهن به وجود میاد دو حیثیت داره. یک حیثیت این است که مرآتی است برای خارج، این حیثیت مفهومی است، حکایت از یک شیء بیرونی میکنه. یکی حیثیت این دارد که همین مفهوم در ذهن من موجودون، موجودون فزه، این وجوده فزه، این وجودش وجود خارجی است، یعنی ذهن یک امر عینی است، این مفهومی هم که در ذهن موجود است یه امر عینی است، جاش ذهن است. این حیثیت، حیثیت خارجیت این مفهوم است. وجود این مفهوم را شما دارید حساب میکنید، این وجودش غیر از اون وجوده. ما گفتیم هر جا وجود باشد متشخصه، کلیت نداره. کلام ما در مفهوم است، در معنا، معنای انسانیت. انسانیتی که من امروز درک میکنم با انسانیتی که فردا درک میکنم دو معناست، نه دو تا وجود دارد یا نه. البته دو تا وجود داره، لحظه بعد شما باز درک بکنید وجود سومی خواهد داشت. کلام در اینه که یک معناست یا چند معنا، کلیت به لحاظ معنا و مفهوم است. ما که میگیم مفهومی کلی است به این لحاظ میگیم، یعنی قابل صدق است بر کثیرین، معنایی است که هم در این از این موجود این معنا را در میابیم، هم از اون موجود همین معنا را در میابیم، که از لحاظ معنا بودن فرقی با اون معنا نداره. و کذا ما قیل ان الماهیت الموجودت فی الذهن جزئیتون شخصیتون. شما گفتید لازمه ذهنی ماهیت این است که کلی باشه. نه، ماهیت در ذهنم که موجود میشه وجود شخصی داره. کل ماهیت الموجودت فی الخارج فانها موجودتون فی ذهن خاص قائمتون به نفس جزئیه. اینا همه علامات تشخص و جزئیت هست. فالماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن زید مثلا غیر الماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن عمر. والموجود منها فی زید الیوم غیر الموجود فی ذهنه بالامس. حتی در ذهن خود زید هم وجود امروزیش غیر از وجود دیروزیش است. پس ماهیت حتی در ذهن هم علانت تشخص وجود پیدا میکنه. این هم وهم فاسدی است. فان الماهیت المعقوله من الحیثیت المذکوره، این ماهیت را از این حیث که شما نگاه میکنید، این حیث مفهومیش نیست، این حیث ذهنی بودنش نیست، این حیث وجوده فی ذهن است. و بارها گفتیم فرق است بین وجود و شیء فی ذهن با وجود ذهنی شیء. فإن الماهیت المعقوله از این حیثی که شما گفتید، یعنی از حیثی که قائم به یک نفس جزئی است و نعت میدهد به اون نفس، یعنی نفس جاهل را عالم میکنه، وقتی این را درک کرد عالم میشه به این ماهیت. و همینطور حیثیت این که یک کیفیتی از کیفیات نفسانی است یا کمالی از کمالات نفس است، همه اینها حیثیت خارجیت و وجوده. هیه این ماهیت از همه این حیثیت ها من الموجودات الخارجیه، منتها ظرف وجودش وجود ذهن است، نفس انسان است. و این از بحث ما خارج. کلامنا فی الماهیه به وجود هز ذهنی الذی لا یترتب علیها فیها آثار الخارجیه. کلام ما در وجود ذهنی ماهیت است، نه وجود الماهیت فی الذهن، یعنی حیثیت ذهنی بودن، حیثیت مرآت بودنش برای خارج که مندک در خارجه، خودش حکمی استقلالی نداره، فقط خارج نشون میده، این حیثیت ملحوظه. و هی من هذه الجهه، یعنی معنای انسانیت رو وقتی شما در نظر میگیرید از این حیثیت میبینید که ابای از کثیری نداره، معنای کلیت هم همینه. ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنن کلیه. خب گفتیم که مفهوم کلی میتواند مصادیق کثیری داشته باشه. این مصادیق کثیر در این امر کلی همه شریکن، به معنای اینکه این امر کلی هم میشه بر اونها صدق میکنه. برای این امر کلی را وقتی نسبت به مصادیق میسنجیم از چند حال خارج نیست. یا این مفهوم کلی تمام ذات اون ماهیت است، مثل انسان نسبت به زید و عمرو بکر، این مفهوم انسانی که زید و عمرو در شریک هستند تمام ذات زید و عمرو است، یعنی تمام حقیقت زید و عمرو، نوعش و ماهیت نوعی است. گاهی این امر مشترک بعض از ذات است، مثل زید را وقتی با یک فرس مقایسه بکنید بگید هر دو در حیوانیت شریکند. حیوانیت بعض ماهیت فرس است و بعض ماهیت زید. و گاهی در یک امر خارج از ذات است که از اعراضش میشه تبع، از اعراض نه به معنای عرض قائم به جوهر، یعنی از عوارض، مثل اینکه انسان و فرس هر دو ماشی هستند. ماشی یه مفهوم کلی است، هم بر فرس صدق میکنه و هم بر انسان، اما نه جزء ذات انسان است نه تمام ذاتش، و نه جزء ذات فرس است و نه تمام ذاتش، مفهومی است که بر هر دو اینها صدق میکنه. یا مثل مفهوم عرض که هم بر کیفیت صادقه هم بر کمیت، اما نه جزء ذات کیف است و نه جزء ذات کم، چون فرض این است که کیف و کم طبق نظر مشهور فلاسفه خودشون از مقولات هن، یعنی از اجناس عالی هن، دیگه جنسی بین اونها مشترک نخواهد بود. پس مفهوم عرض که بر هر دو اینها هم میشه مفهوم عرضی یون لا ذاتی. اگر اشتراک در یه مفهوم عرضی باشه، مثل همین هم مثال هایی که عرض کردن، تمایز به چی حاصل میشه؟ در این امر مشترک هر دو شریکن، ملاک امتیازشون چی هست؟ ملاک امتیازشون تمام ذات هست. انسان و فرس که مشترکن در ماشی بودن، یا کیف و کم بفرمایید اونجا روشن تره، کیف و کم که مشترکن در یک مفهوم عرضی، امتیازشون از همدیگه به چیه؟ به تمام ذات، نه هیچ جنس مشترکی دارن نه هیچ فصل مشترک و نه طبعا نوع مشترک، پس تمایزشون به تمام ذاته. اگر اون مفهوم مشترک بعض از ذات باشد که جنس باشه، اشتراکشون چی خواهد بود؟ به بعض دیگر ذات، یعنی فصل. انسان و فرس مشترکن در حیوانیت، امتیازشون به چی هست؟ به جزء دیگری از ماهیت که فصل باشه. و اگر اشتراکشون در تمام ذات باشه، مثل زید و عمرو، هر دو در انسانیت به تمام ذات مشترکن، یعنی ماهیت نوعیشون یکیه، تمایزی که بین زید و عمرو حاصل میشه به چیه؟ به عوارض مشخصه است. این در کجا، در کدام مکان است، اون در کدام مکان، این چه رنگی داره، اون چه رنگی داره، این چه ماده‌ای داره، اون چه ماده‌ای داره، این در چه زمانی است، اون در چه زمانی است. به هر حال این عوارض مشخصه هستند که موجب تمایز این دو شیء میشن که در حقیقت واحد مشترک هستند. ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنی کلی یتمیز بعضها من بعض به احد امور ثلاثه، تمایزشون به یکی از سه چیز حاصل میشه. فانها این اشیاء مشترک، این اشتراک فی عرضی خارج من از ذات، اگر اشتراکشون در یک امر خارج از ذات باشد، تمیزت به تمام ذات، تمایزشون به تمام ذات حاصل میشه. کن نوعین من مقولتین من المقولات العرضیه، یک نوع کم را مثل خط را فرض کنید با یک نوع کیف مثل رنگ سبز با هم مقایسه کنید، هر دو شریکن در این که عرضن، تمایزشون به چیه؟ به تمام الماهیه. دو نوع از دو مقوله از مقولات عرضی را که مشترکن در مفهوم عرضیت، وقتی با هم مقایسه میکنید میبینید که تمایزشون به تمام ذاته. به خاطر اینکه مفهوم عرض جنس عالی نیست. جنس عالی قبل از رسیدن به مفهوم عرض. مفهوم عرض یه مفهوم عرضی است که بر همه مقولات عرضی هم میشه. و این اشتراکت فی ذاتی، اما اگر اشتراک در یک امر ذاتی باشه، این هم دو قسم، یه وقت تمام ذات هست یه وقت بعض ذات. فا این کانه فی بعض ذات لا محاله، اون بعض ذات مشترک جنس خواهد بود، چون فرض که مشترک بین دو نوع نیست. خب اشتراکشون وقتی در جنس هست تمیزشون به چی میشه؟ تمیزت به بعض آخر و هو الفصل. کل انسان و فرس که مشترکن در حیوانیت، تمیزشون حاصل میشه به فصلشون، که فصل انسان نطق است و فصل فرس سهیل شیه زدن، که البته اینا همه فصل مشهوری است. اون چه به وام انسانیت انسان بهش هست اون فصل حقیقی است، و همینطور اون چه قوام فرسیت بهش هست سهیل اماره است برای اون فصل حقیقی. و این کانفی تمام ذات، اما اگر اشتراکشون در تمام ذات باشد، مثل دو فرد از یک ماهیت، تمیزشون به چی میشه؟ به یک امر عرضی مفارق. به عرضی لازم هیچ وقت تمایز حاصل نمیشه، چون اگر عرضی لازم باشه که از هیچ فردی جدا نمیشه، باز میشه مشترک. پس تمیزشون باید به یک عرضی مفارق، یعنی عرضی که گاهی هست و گاهی نیست، لازمه ماهیت نیست. اذ لو کان لازمن، اگر یک عرضی لازم ماهیت مشترک بود بین اشیایی، میخواستیم این را، معذرت میخوام، اگر میخواستیم یک عرضی لازمی را وجه امتیاز قرار بدیم، این نمیشد، برای اینکه عرضی لازم در همه افراد موجوده، چون لازم ماهیت دیگه. اذ لو کان لازمن لم یخلو انه فردون، ما تمیز حاصل نمیشد، همه افراد باز این لازم را داشتن. پس ناچار باید تمیز بین افراد به یک عرضی باشد که در یه فردی هست در یه فردی نیست، یعنی لازمه خود ماهیت نیست. فلازم و نو لازم لجمعی افراده، اگر چیزی لازمه ماهیت شد، یعنی لازمه نو شد، لازمه همه افرادش خواهد. و زاد بعضهم علی هذه الاقسام الثلاثه قسما رابعا، بعضی قسم چهارمی برای تمیز ذکر کردن. گفتن در دو فردی که از یک ماهیت هستن و به تمام ذات هم مشترکن، یه جور دیگه تمایز هم حاصل میشه و اون تمایز به ضعف و شدته. سبز کمرنگ با سبز پررنگ، دو تا فرد از یک ماهیت لونیه هستن، کیف مبصر، تمام ذات هم با هم شریکن، اختلافشون به چیه؟ به کمرنگ پررنگی، شدت و ضعف. یا دو تا خط، یکی کوتاه‌تر یکی بلندتر، هر دو از یک ماهیت هم، ماهیت خط مستقیمه، تمایزشون به چیه؟ به کوتاه و بلندی. پس ممکن است تمایز به تشکیک هم در بعضی از جاها حاصل بشه. ایشون می‌فرمایند این تشکیک در حقیقت مال وجوده و به ماهیت که نسبت داده میشه این نسبت بلعرضه، اینه که ما روی این پافشاری نمی‌کنیم، تمایز را به همون سه قسم می‌دونیم، این تمایز در واقع برمیگرده به وجود. و زاد بعضهم علی هذه الاقسام الثلاثه قسما رابعا، و هو تمیز به تمام و نقص و شدت و ضعف فی نفس طبیعت المشترکه، و هو تشکیک، تمایز تشکیکی در افراد ماهیت. و الحق ان الماهیت به ما انها هیه لا تقبل تشکیک، تشکیک در خود ماهیت نیست، وجود فرد است که گاهی شدیدتر از وجود یک فرد دیگری است، و انما تشکیک فی الوجود. هادا کلو فل کلیه و انها خاصتون ذهنیتون للماهیه. تا به حال درباره اوصاف کلی ماهیت بحث کردیم، حالا راجع به تشخص و جزئیت ماهیت بخواهیم صحبت کنیم. تشخص یک ماهیت به چیه؟ در این باره اقوال گوناگونی ذکر شده. معمولا معروفه بین فلاسفه که تشخص به عوارض مشخصه هست. ما تا حالا گفتیم تمایز به عوارض مشخصه ممکن است حاصل بشه. تمایز یه مفهوم اضافی است، یعنی این را از اون جدا کنیم، باید حتما دو تا فرد باشه تا اینو با اون بسنجیم بگیم این یمتاز و ان ذالک به حاصل واضح خصوصیه. مثلا ممکنه هر دو کلی باشن و در این حال تمایزی براشون حاصل بشه، مثل اینکه بین انسان و فرز تمایز هست، هر دو هم کلیه. حالا بحث سر تشخص است. تشخص یه امر نفسی است. اگه هیچ چی دیگه هم نباشه میشه یک شی فی حد نفسه متشخص باشد. تمایز صدق نمی کند، برای اینکه تمایز یه امر اضافی و نسبی است، باید بین دو شی باشه. تشخص یه امر نفسی است، مضاف به شی دیگری نیست. این میخوام ببینیم به چی حاصل میشه. بعضی گفتن که تمایز به ماده حاصل میشه، بعضی گفتن به زمان حاصل میشه، به مکان حاصل میشه، به مجموع عوارض. همه اینها در واقع درش یک شائبه از اصالت ماهیت هست و جواب صحیحی هم نمیتونن بدن. وقتی میگن فرض فرمایید عوارض مشخص، اون عوارض مشخص هم ماهیته. اگر ماهیت رو ما حساب بکنیم، ماهیت الانسان در خارج نمیتونه تمایز پیدا کنه مگر اینکه عوارضی به ایجاد بشه. اون عوارض چیه؟ اونا هم ماهیت هایی هستن. باید ماهیت البیاض بهش زمینه بشه، ماهیت طول بهش زمینه بشه، ماهیت زمان بهش اضافه بشه. ماهیت ها باز همه کلی هستن، خود اونا چجور تشخص پیدا میکنن؟ این یکی از بزرگترین اشکالات اصالت ماهیتی. اگر ما اصالت الماهوی شدیم، تشخص را نمیتونیم براش تفسیر صحیحی بکنیم. تشخص به چی حاصل میشه؟ ولی خب اینجور گفتن یه خود بحث خامی است. یعنی ساده انگارانه مسئله را بررسی کردن. میگن خب یه عوارضی بهش زمینه میشه، این ماهیت مشخص میشه. دیگه دقت نمیکنن که اون عوارض هم روی اصالت الماهیه اونا ماهیت خواهند بود. خود اونا تشخصشون به چیه؟ در اینجا حرف قاطع را فارابی زده، اولین کسی است که این مسئله را مطرح کرده در بین حکما تا اونجایی که نقل شده. حالا خود ایشون هم از کسی دیگری عکس کرده بوده، مدرکی در دست نیست. ایشون میگه تشخص به وجوده، هیچ ماهیتی تا موجود نشه تشخص پیدا نمی‌کنه. وجود است که متشخص است به نفسه و ماهیت تشخص پیدا می‌کند بل وجود. و این ریشه اصلی اصالت الوجود است در بین فلاسفه تا اونجایی که ما بهش برخورد کردیم. از همین جا مسئله اصالت وجود شکل میگیره. که وجود خودش یک خصوصیتی داره. عینیت مال وجوده، تشخص مال وجوده. پس ماهیت امریست اعتباری و نسبت به وجود اصالت نداره. و اما جزئیت، یعنی امتناع و شرکت فشی که به شخصیت هم نامیده می شود، فالحق انها بالوجود کما ذهب الیه الفارابی و تبعه صدر المقلهین قال فی الاسفار، والحق ان تشخص الشی به معنا کونه ممتنع از شرکت فیه به حسب نفس تصوره. اگر بخوام بگیم خودش جوری است که مانع از شرکت است، نش این امتناع شرکت از جای دیگری بهش زمینه بشه. خودش اگر بخوایم بگیم طوری است که مانع از شرکت است، جوری است اصلا شرکت بردار نیست. این انما یکونو به امر زائد نر الماهیه، به واسه خود ماهیت حاصل نمیشه. که اون شیئی که زائد بر ماهیت است باید به حسب ذاته مانع از اشتراک باشد. مانع این به حسب ذاتهی من تصور الاشتراک فی، اصلا جای تصور اشتراک در او نباشد. فالمشخص للشی به معنا ما بهی یسیر و ممتنع الاشتراک فی لا یکون بالحقیقه الا نفس وجود ذلک الشی. هر ماهیتی را اگر ما بخوام ببینیم چطور شده متشخص شده، اونی که متشخص به ذات است وجود اون ماهیت است. کما ذهب الیه المعلم الثانی فان کل وجود متشخص به نفس ذاته. هر وجودی را ما فرض کنیم میبینیم جوری است که معلم ثانی هم فارابی است. و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشی، اگر ما صرف نظر بکنیم از وجود یک ماهیتی، فقط ماهیتش را در نظر بگیریم، هر کاریش بکنیم باز هم محال نمیدونه که هزارها فرد داشته باشه. حالا فرض کنیم مثلا انسان، بگیم انسان سفید، خب عقل ممکنه هزارها فرد دارش تصور کنه. بگیم انسان سفیدی که در این لحظه از زمان موجوده، بازم ممکنه هزارها باشه. انسان سفید مردی که در این زمان موجوده، بازم همینطور. انسان سفید مرد عالم، بازم همینطور. مرد عالم هاشمی، بازم همینطور. اگه هزار تا قیدم بهش به زمینه کنید که عملا هم منحصر بشه در یک فرد، بازم مفهوم از کلیت خارج نمیشه. اتفاقا حالا یه فرد بیشتر نداری، ولی این مجموعه از مفاهیم که قیودی است به ماهیت اضافه میشه، یعنی مجموعه از مفاهیم کلی، مجموعه مفاهیم کلی هیچ وقت جزئی نمیشه، شخصی نمیشه. فالعقل لا یعبا ان تجویز الاشتراک فیه و ان ضم الیه الف مخصص. اگر هزار تا مخصص هم شما به یک مفهوم کلی زمینه کنید، باز هم تشخص پیدا نمی‌کنید. فان الامتیاز غیر تشخص، بله موجب این میشه که این از افراد دیگه امتیاز پیدا کند، تمایز حاصل بشه بین اونها، اما تمایز غیر از تشخص است. از اول امتیاز و تمایز به شی که نسبت میدیم، بالقیاس الی المشارکات فی امر عام، دو چیزی که در یک امر عام می شریکن، اون وقت میگیم تمایز اینها از همدیگه به چی حاصل میشه. تا دو چیز در نظر نگیریم که در یک جهت عام می شریکن، جای اینکه بحث تمایز رو مطرح کنیم نمیاد، پیش نمیاد. اما به خلاف تشخص، اگه یه چیز هم در عالم باشه، جای این هست که بگیم این تشخصش به چی. تشخصی مفهوم نفسی است، اما امتیاز و تمیز و تمایز اینا مفاهیم اضافی هستن. و ثانی که تشخص باشد به اعتباری فی نفسه، خود شی را که در نظر میگیریم متصف به تشخص میشه. حتی انه لولم یکن له مشارکن، اگر اصلا هیچ موجودی هم با این در هیچ مفهومی شریک نبود، باز هم جای بحث از تشخص بود. لا یحتاج الی ممیز زائد مع انه له تشخصا فی نفسه، اگر این موجود دیگری نبود ممیز نمیخواست، وجه امتیاز نمیخواست، چون یه چیز بیشتر نبود، اما علت تشخص میخواست. باید بگیم چرا این متشخص است. تمایز جا نداشت اصلا، ولی تشخص جا داشت. ولا یبعد، بعد صدر متعلق میگه که بله ممکنه اون چیز را که دیگران ذکر کردن به عنوان مشخص، اینها بگیم از معدات تشخص است. از این جهت که وقتی یک شیء بخواد در خارج تحقق پیدا کنه، باید یک ماده‌ای داشته باشه، این ماده مش عواملی درش اثر بگذاره، عوارضی پیدا کنه، تا کم کم مستعد بشه برای یک صورتی. اینها هم میتونیم بگیم از عوامل تشخصند، یعنی از معدات اینند که این ماده اون صورت را بپذیرد، یعنی با اون وجود موجود شود. به این لحاظ میشه گفت یک توجیهی است برای اینکه به یک نحوی تشخص را به اموری غیر از وجود نسبت داده بشه. ولا یبودن یکونت تمیز یوجب لشی استعدادن لتشخص یا استعدادت تشخص. فان النوع المادی المنتشر، یک نوعی که افراد زیادی ممکنه داشته باشه، تا مادامی که ماده استعداد خاصی برای یکی از افراد پیدا نکند، اون فرد خاص نمیشه. حالا برای اینکه روشن‌تر بگیم، مثلا فرض فرمایید که ماده جنینی، خود اصل نطفه، فرض کنید میتواند که مرد بشه، میتونه زن بشه. برای مرد شدنش باید یک استعداد خاصی پیدا کنند، حالا صرف نظر از فرضیه‌های ژنتیک. یا برای اینکه رنگش یه رنگ خاصی بشه، طول قدش چند اندازه بشه، برای اینکه وجود خاص متشخصی را پیدا کند، این زمینه قبلی باید براش فراهم بشه. بگیم اون زمینه های قبلی از معدات تشخص هستند و همونهایی هستند که موجب امتیاز این نطفه از نطفه دیگری میشن. به این لحاظ بگیم تمیز معد است برای تشخص. فنل نوعی که نوع مادی که منتشر باشد، یعنی قابل این باشه که افراد زیاد در خارج داشته باشه، مادامی که مادش استعداد خاصی برای یکی از اونها پیدا نکند، لا یفیض وجوده من المبدأ الاعلى، اون وجود خاص فیضان پیدا نمی کند، فائض نمی شود، افاضه نمی شود. بعد ایشون از مجموع بحث ها نتیجه گیری می کنند. ایناش مطلب مهمی نیست. یتبین و بهی اولا ان الاعراض المشخصه، که تشخص را به این اعراض نسبت دادن، اینها وهی عامه الاعراض کما هو ظاهر کلام بعضی. بعضی گفتن همه اعراض از مشخصات هم. یا خصوص وضع و متا و عین، که بعضی دیگه از حکما گفتن این سه چیز از مشخصات هم. یا خصوص زمان، بعضی دیگه گفتن. یا ماده، که باز یک دسته دیگری گفتن. همه اینها از امارات تشخص هستند. تشخص عین وجود است. و ثانیا ان قول بعضهم ان المشخص للشیء هو فاعله القریب. بعضی از حکما یک جور دیگری گفتند. گفتند فاعل است که تشخص می‌دهد به معلول. این به یک معنای صحیحی میتونه داشته باشه. چون فاعل تا وجود را افاضه نکند که تشخص پیدا نمی‌شه و این وجود منسوب به فاعل است، پس فاعل علت تشخص است. ولی مانع نمیشه از این که بگیم خود وجود عین تشخص است. وجود متشخص به ذات است. نسبت دادن تشخص به فاعل از اون جهتی است که وجود منسوب به اوست. چون وجود را افاضه می کند پس تشخص را هم میدهد. نه اینکه وجود را ممکنه او افاضه بکنه و تشخص افاضه نشده باشه، یک افاضه دیگری میخواهد، یه چیز دیگری باید به این وجود بده، اینجور که نیست. پس تشخص ابتداءً مستند به وجود است و از اون جهتی که وجود از فاعل افاضه میشود به واسطه او مستند میشه به فاعل. و ثانیاً ان قول بعضهم ان المشخص للشیء هو فاعله القریب، که افاضه وجود میکنه. یا بعضی گفتن مشخص فاعل کل است که خدا هست، که الفیاض لکل وجوده. یا قول بعضی که میگن که عرض به واسطه موضوعش تشخص پیدا میکنه. همه اینها یک وجه صحتی دارد، لا یخلو ان استقامت، یه وجه درستی داره همه اینا. غیر انه من الاسناد الى سبب البعید، اگر بگیم خداست، اون سبب بعید برای همه موجودات است. اگر به موضوع اینها نسبت بدیم، باز هم اینها تعین بخش به ذات نیستن، معداتی میتونن باشن. سبب قریبی که یستند و الیه تشخص هو نفس وجود شی، از الوجود العینی یل شی به ما هو وجود عینیان یمتن او وقوع شرکت فی، فهو المتشخص به ذاته و الماهیت مشخص متشخصتون به. و اما فاعل یا موضوع، اینها دخالتی در تشخص دارند از جهت اینکه دخالت در وجود دارند. من جهت انهما من علل الوجود، لکن اقرب الاسباب هو وجود نفس الشیء. اگر بخوایم سببی برای تشخص بیان بکنیم، باید بگیم سبب تشخص خود وجود است، که البته اینجا سببیت و مسببیت به معنای تأثیر و تأثیر خارجی نیست، یعنی اونی که ذاتاً بهش نسبت داده می شود. و ثالثا ان جزئیت المعلوم، یک نکته موند و اون اینه که ادراکی ما داریم که جزئی هست. صورت زید وقتی تصور میکنیم، این صورت قابل صدق بر کثیرین نیست، به اعتبار وجود خارجی نمیگیم، به اعتبار همون مفهوم و به حیثیت ادراکش میگیم، همون وجود ذهنی. پس چجور شما گفتید که ماهیت هر جا در ذهن تحقق پیدا بکنه کلیت از لوازم میشه؟ اینجا میفرمایند که صورت حسی هم فی حد نفسه. اگه خود صورت رو ما در نظر بگیریم، ممکنه صدق بر افراد زیادی بکنه در خارج، الا اینکه چون از اتصال داریم ما با خارج، این صورت حسی رو از یک شیء متشخصی داریم دریافت میکنیم، به تبع اون تشخص خارجی این صورت حسی هم تشخص پیدا میکنه. صورت خیالی هم که متصل به این هست، اونم از همین راه تشخص پیدا میکنه. و ثالثاً ان جزئیت المعلوم المحسوس لیس من قبل نفسه بما انه مفهوم ذهنی، بل من قبل الاتصال الحسی بالخارج، از راه اتصال با خارج است که این تشخص و جزئیت پیدا میکنه. بالخارج، بله، بل من قبل الاتصال الخارجی بالخارج، و علم الانسان به انه نوع تأثر له من العین الخارجی، یعنی چون میدانیم ما که این شیء خارجی است که موجب پیدایش این صورت شده، این موجب این میشه که صورت را مخصوص این شیء بکنیم. و کذا جزئیات صورت خیالیه، خب صورت حسی اتصال به خارج داریم، صورت خیالی چطور؟ اونم چون متصل است به صورت حسی، من قبل الاتصال بالحس، کما اذا احضر صورتا خیالیتا مخزونتا عنده من جهت الحس، یک صورتی از حس دریافت کردیم بعد در خزانه خیالمون این را مخزون کردیم، چون این از همون صورت حسی متصل به خارج گرفته شده و حکایت از اون میکنه، از این جهت قابل صدق بر دیگران نیست. یا نه یک صورت خیالی باشه که ترکیب بشه از بعضی صور دیگه، او رکب مما عنده من الصور الحسیه المخزونه، صورت و فرد خیالی گیم، یه فرد خیالی را بسازیم که این مجموعه ایست از صور حسیه ای که قبلا درک کرده بودیم. البته این جور فردی دیگه، این جور صورت خیالی که بسازیم، این حقیقتا یک مصداق خارجی نداره، فرض نکنه که صورتی ساختیم، اما مجموعه ایست مرکب از چند صورت که اون یه جزءش از اون شیء حکایت میکنه، این جزءش از اون شیء، درسته مجموعش مصداق نداره در خارج، اما چون هر کدام از یک صورتی گرفته شده که اونها حکایت از شیء متعینی میکنه، از این جهت میگیم این هم یک امر خاصی است. ففهم که این دیگه واقعا یه صورت مشخصی جزئی نیست، یا اشاره باشد به اینکه صورت حسی از یک راه دیگری میتونیم بگیم جزئی هست، و اون این است که حیثیت وجود ذهنی حیثیت مرآتیت است. ما نباید خود این صورت حسی را در نظر بگیریم، صورت حسی یعنی اون وقتی که دارم زیدا میبینم، چون این راهی است برای دیدن یک شیء خاص، پس این صورت شخصی است. صورت خیالی هم همینجوره، صورت خیالی هم صورت اون زیدی است که قبلا دیده بودم، یا حالا هست، یا مثلا از دنیا رفته حتی، اما دارم اشاره میکنم به یک وجود خارجی، چون این صورت مرآت برای اون شیء خارجی خاص است، اینه که میگیم جزئی است. اما به خلاف مفهوم انسان که این خصوصیت مرآتیت برای یک فرد خاصی را نداره، هیچ وقت مفهوم انسان یه موجود خاصی را به ما نشون نمیده، از این جهت میگیم کلی است. و صلی الله علی محمد و آله.